بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. جلسه قبل اشاره به یکی از شایع‌ترین عملیات شیطان شد که زینت دادنه و بعدش به یه بحث نیمه تمام دیگری افتادیم که کماکان نیمه تمام باقی خواهد ماند. در ارتباط با زینت ما اگه بخوایم حرف رو تمام بکنیم باید به قسم زیادی از آیات قرآن اشاره بکنیم که حقا بدون اشاره به اونها هنر این ابلیس به خوبی آشکار نمیشه، عمقش و عمق شقاوت انسانهایی که تحت ولایت او در میاد، تحت سلطنت او پیدا نمیشه اگر به این دسته از آیات اشاره نشه. شیطان گفتیم که وقتی که بخواد اغوا بکنه شاید تعبیری همسنگ با تعبیر اغوا که صدا زد خدایا من این مردم رو اغواشون میکنم، حتما هم اغواشون میکنم، قسم هم خورد به خدا سر این کار زشتی که میخواد انجام بده، چگونگیش رو شاید بشه تماما در کلمه تزئین حتی جمع کرد. لأزینن نه لهم فی الارض، یه همچین تعبیری داره قرآن کریم که من در روی زمین برای اینها تزئین میکنم. مفسرین فرمودن که هر چی باطل برای اینها تزئین میکنم. ما تو این دنیا به واسطه شیطان دو چیز برامون تزئین میشه که این دو چیز رو اگر تفکیک بکنیم با اشارات و تصریحاتی که قرآن مجید دارن خیلی فائده داره برای ما. یه وقت دنیا برای ما تزئین میشه که بحثش گذشت. اگر دنیا برای ما تزئین شد به اون نحوهی که شیطان دنیا رو تزئین میکنه، نه به اون نحوهی که خود خدا دنیا رو تزئین میکنه. خود خدا هم دنیا رو تزئین کرده، میفرماد من آسمان رو تزئین کردم. مثلا خدا این زینت رو در خلقت آورده، تبارک الله احسن الخالقین میگه به خودش به خاطر این خلقتی که در بشر ایجاد کرده. اما اون کسی که دنیا پرسته، دنیا طلبه، دنیا دوسته، رو این حساب دنیا دوست نیست که ببین به چه عظمتی در این مخلوقات خدا ایجاد کرده. عاشق و شیفته سبک ساختن آسمان ها و ستارگان که نیست. این تزئین و زینا السماء ما داریم در قرآن، اینها رو خداوند متعال انجام داده. اما اون تزئینی که شیطان دنیا رو میکنه اون سبکی نیستش که ما زینتی که خدا در دنیا ایجاد کرده او رو درکش بکنیم. حیات دنیا میفرماد برای کسانی که کافر میشن زینت داده میشه، زینا للناس. حالا برای عموم مردم هم مرتبه دیگر از حیات دنیا زینت داده میشه، زینا للناس حب و شهوات الی آخر. هم همه مردم براشون یک زینت طبیعی داره دنیا، هم اگر کافر بشن این حیات دنیا یه تزئین دیگری نزدشون پیدا میکنه، هم خدا دنیا رو تزئین کرده در خلقتش، اصلا با تزئین خلقت رو انجام داده، هم شیطان در زمین میخواد همه چیز رو تزئین بکنه. این چند تا تزئین باید از همدیگه تفکیک بشن، بعد ما درگیر بشیم ببینیم خلاصه چی کار بکنیم، با این دلم میخواد چی کار بکنیم، با این خوشم میاد چی کار بکنیم. خدا دنیا رو تزئین میکنه، شیطان هم اینا رو تزئین میکنه، اما شیطان یه جوری تزئین میکنه که تو به خدا نرسی، از خدا جدا بشی، تو به خودت فرو نری، از خودت در بیای، اصلا خراب میشی بعد از اینکه تزئین شیطان رو میبینی. شیطان به یه ترتیبی تزئین میکنه دنیا رو، وقتی که شما ماشین نداری ماشین دار رو برای شما تزئین میکنه، و مشکلات کسی که ماشین نداره رو براتون تزئین نمیکنه، چون شما همین الان نعمت رو دارید، اگه اینو براتون تزئین کنه الان شما چه خدا رو میکنید؟ خب اینو تزئین نمیکنه. وقتی ماشین دار شدید، ماشین درجه یه، درجه پایین، ماشین درجه بالا رو براتون تزئین میکنه، دیگه اینو تزئین نمیکنه که ببین تو این نعمت دستت هست. وقتی ماشین درجه بالا رو داشتی یه چیز دیگر رو تزئین میکنه، به یه ترتیبی این تزئین رو صورت میده که تو همیشه بیشتر در دنیا فرو بری، حیات دنیا جنبه عالی دیگه برات پیدا نکنه، جنبه آلت و وسیله هست دیگه پیدا نکنه، دیگه زیبایی های فطری و زیبایی هایی که در درونت خدا کاشته اونا رو درک نکنی، دیگه زائقه تو به هم بخوره، زائقه همه ما انسان ها به هم خورده است. ما بعد از یه مدتی که با بابامون زندگی میکنیم، تو خانواده هامون زندگی میکنیم، زائقمون چی میشه؟ به هم میخوره، چون به ما یه جوری در خانواده غذا میدن بعد از سال اول، دوم، سوم تا دهم که به یه تیپ غذاها عادت میکنیم، وقت ما رو ببرن مثلا توی یه کشور دیگه، ببرن تو آفریقا، اونا هم آدم هم، اما میبینی زائقه اونا با زائقه ما، هممون آدمی، اونتا اونو یه جوری تربیتش کردن زائقش به اون مزده جور در میاد، من یه جوری تربیتم کردن زائقم، اون زائقه اصیل من چیه؟ واقعا انسان اگه نه تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی خودش باشه، چه مزدهی خوبه؟ چه ترکیبی از مزده ها خوبه؟ تا حالا هیچ کس این سوال رو شاید مطرح نکرده باشه و یقینا هیچ کسی این سوال رو جواب نداده غیر از یک نفر، اونم خداوند متعال در قرآن. اون چیزایی که، اون مزه هایی که تو بهش برای ما تعیین شده، اون مزه های اصیلی است که ما باید خلاصه بهش رو بکنیم. بقیه این مزه ها یه مزه هایی که با استفاده از اون زمینه طبیعیمون، زمینه فطری خودمون، خب یه ساختارهایی روش ایجاد کردیم، یه همچین معجونی ازش در بیم. بحثمون سر مزه نیست، بحثمون سر دنیاست. این دنیا رو شیطان یه جوری برای ما تزئین میکنه که اصلا زائقمون به هم میخوره. این زائقمون به هم میخوره رو میرسیم بعدن، یه نکته خیلی زیبایی میخوام عرض بکنم اگه برسیم. شیطان دنیا رو یه جوری تزئین میکنه که ما به دنبال دنیا بیفتیم، نه این دنیا رو معامله بکنیم با کس دیگه، دنیا رو جمع بکنیم، نه این دنیا رو ایثار بکنیم. شیطان دنیا رو یه جوری برای ما تزئین میکنه، همیشه به مقدار، به خاطر اون مقداری که نداریم حسرت بخوریم، و به خاطر اون مقداری که نداریم با خدا دشمن بشیم، و به خاطر اون مقداری که داریم خدا رو شکر نکنیم. عجب نامردیه. هر کی نعماتی که دستش بود شکر نکرد، یعنی دید شیرینیش تو دلش نیست، شکر یه چیزیه که مثل شکر میمونه، جفتش هم مثل هم نوشته میشه شکر. الان من تعبیر از من آنهایی که میخوام فلسفه بافی بکنه، شکر مزه شدم احساس میکنه دیگه، به بچه شیرینه نیست، واقعا شیرین آدم احساس میکنه. شکر باید اینجوری تو دل شیرین باشه، وقتی که دیدی میگی الحمدلله یا شکر میخوای بکنی خدا رو، اما هیچ مزه شیرینی ته گلوت از نعمت خدا نیست، بدون شیطان ریخت دنیا رو برات به هم ریخته، یه چیزایی از دنیا رو تزیین کرده که تو نداری. لذا دیگه مزه اون چیزایی که داری احساس نمی کنی، دیگه شکر خدا نمی کنی، محبت خدا تو این دل نمی افته، مدام خودتو مدیون خدا نمی دونی. آخه خدا به چه وسیله می بندش بندشو ادب بکنه؟ مگه ما نمیگیم انسان عبید احسانه؟ من تو راه تهران قم سوار ماشین شده بودم، داشتم میرفتم تهران، یه نفر اومد ما رو دید و گفت آقا شما ظاهرتون با آدمای مثلا اهل فکر و روشن میخوره. حالا یه سلام علیکی که مختصر کرد. این چه قیافه مثلا مذهبی برای خودت گرفتی؟ یه کلمه آدم میفهمه دیگه چیه تو وجودش. شما با آدم قیافتون با آدمای روشن میخوره، این قیافه مذهبی چیه برای خودت؟ حیف نیست؟ اینو باش صحبت که گفتش که آره من خانم اولمو طلاق دادم به دلیل اینکه شراب می‌خوردم و خیلی آدم پستی هستم. من میگم کلمه پست رو، آدم مذهبی بود، به در و دیوار زد، استفتا کرد، چیکار کرد؟ خلاصه طلاق گرفت رفت، با من زندگی نکرد. یه ازدواج دیگه کردی، تو این ازدواج دوم من شرط کردم، من این حرفا نیستم، ولی متاسفانه نمیدونم گیر ما چیه، هر چی گیر آدمای مذهبی میفتیم. بعد از ازدواج منزل پدر خانم مهمون بودیم، اونجا بودیم، صبح که بیدار شدیم، خب بی اونجا نماز نخون لو میده دیگه، صبح حالا همه بیدار شدن نماز، اومد به من گفت ببین دو رکعت نماز برای تو طوری نمیشه که، بلند شو یه وضو بگیر، همینجوری بیا تو اتاق، دراز کشیده بگو الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، اینا رو بگو، این پدر من دلش خوش بشه، بعد از یه عمری دامادی گیرش اومده که شهادتین میگه مسلمونه، میگه اینقدر به من گفت 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 تا من گفتم بابا جهنم، میام دور کرد نماز میخونم دیگه نمیرم که. بعد خود اون میگفتش که ببین این روش درسته، با یه زبون چرب و نرمی اومد چیکار کرد منو وادار به نماز کرد، اما اون قبلی این کار نمیکرد. خب واقعش اینه که انسان عبید احسانه. خب خدا میخوای بندگانتو هدایت بکنی، احسان بکن. خدا میگه بابا من احسان کردم، یه نفر دیگه اومده این وسط خراب کرده کارو، من احسان به بنده خودم زیاد کردم، او با شیطان اومده با تزیین نابجای دنیا توجه او رو به جاهای دیگه جلب کرده. یه نفر بیاد دست شیطان رو از سر این آقازاده برداره، ببینه دنیا رو چقدر زیباست، ببینه من چقدر براش قرب و صدقش دارم میرم، از مادر مهربون ترم براش. اینی که چشم داره خوشحالش نمی کنه، اینی که با چشمش یه گل رو ببینه خوشحال میشه. عجب حماقتی ها، اینی که چشم داریم ما رو خوشحال نمی کنه، اما اینکه با این چشممون بریم تو کوه یه دفعه یه شقایق بیابونی وحشی ببینیم خوشحال میشه. چشم مهم داره یه شقایق وحشی، لذت کدومش انصافا بیشتره؟ کی من اینجوری بار آورده؟ نگید آقا یه حالت طبیعیه، نه این کی میگه حالت طبیعیه؟ حالت طبیعی یعنی عیب روش بار نشه، اون حالتی که عبدالله حسین در روز قیامت هم ما رو با ایشون و عیمه معصومین محاسبه میکنن. ایشون چقدر به خاطر چشمش گریه میکنه دعای عرفه که ممنونتم خدا تشکر میکنم ازم، چقدر زیبا این چشمو میدونی تو کی به من دادی؟ این با اون چشمی که توی عمل جراحی گیر بیارن فرق میکنه ازدواج تماس بکنن. من این چشمو نخواسته تو من دادی، من دیگه باید به خاطر این یه چشمی که بهم دادی بمیرم برات. اگه قبل تماس کرده بودم این چشمو من داده بودی تا آخر عمرم نمیتونستم شکر به جا بیارم، اما این نعمت رو یه وقتی دادی که من هیچی نمیگفتم، ساکت بودم، در رحم مادرم لال بودم، اصلا نمیدونستم چی میخوام. تو چرا این رو به من دادی؟ به من علاقه داشتی؟ سر دشمنی که این رو ندادی که. شیطان وقتی که دنیا رو تزیین میکنه یه جور دیگه تزیین میکنه، اما رو تزیین خدا بخواد جلو بری اون یه تزئین دیگه است که حالا بحثمون تو اون نیست. یه جوری تزئین میکنه که اصلا دودمان دین رو اصلا به هم میریزه دیگه. خدا چیکار بکنه بندش جز اینکه احسانش بکنه؟ چیکار بکنه برای اینکه اونو جذبش بکنه دیگه؟ آدم شما از این بدتر میخواد که من مثال زدم؟ این میگفت یه نفر صبح بلند شه اینقدر به من التماس بکنه، محبت بکنه، شیرین حرف بزنه، من بلند شم دو رکعت نماز میخونم، میگم بابا جهنم، دو رکعت نماز میخونم. طوری نمیشه که. خدا چجور ما رو نوازشمون کنه؟ چجور ما رو نوازشمون بکنه؟ ما خودمون عقلمون قد نمیده. تمیز این دیگه تمیزی که ما باید بدیم دیگه، این کاریه که این وسط ما باید بکنیم. حالا من همینجا بگم برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم آقا چیکار بکنید؟ شما که این مسئله رو اصلش رو دریافتید، برای این مشکل حالا حل بشه تو وجودمون، ما از این آدمای معمولی که هستن در بیاییم و واقعا نعمت ها رو به چشم دلمون ببینیم و لذت ببریم. بیاید آقا تدبر بکنید رو نعمت خدا. یکی از موضوعات تفکر که خوبه اینه که آدم فکر بکنه در نعمات خدا. به تفکر بیاید شکر بکنیم. اصلا با شکر کردن با خودمون رو به یاد نعمتهای خدا انداختن تربیت بکنیم. یه ماه این کار رو بکنید، تو الحمدلله نمازت مواظب باشی که تو الحمد و ستایش و سپاسی که میکنی خدا رو، تشکری که ازش میکنی که به نوعی تو هم تشکر هم میشه گفت خوابیده به این تعبیری که ما از تشکر میفهمیم. خب تو هر نماز مواظبت بکنیم. و من این رو تو پرانتز عرض بکنم، ما همه این حرف هم برای اینه که نمازمون درست بشه ها. یعنی بگی نکنیم ما بخواهیم حرف بزنیم برای اینکه زندگی روزمرمون درست بشه، اصل اونه. حالا بحث نمازی بحث فریه، شما هر جا حرف خوبی شنیدید باید اول تو نماز اجراش بکنید، آخرم تو نماز اجراش بکنید. اگه نظر رو، صفت نظر رو، حقیقتش رو دریافتی که چقدر به انسانیت انسان کمک میکنه، انسان رو کمال میبخشه، شما واقعا اگه قدر شناس این فهمت باشی از مسئله نظم، اولین اثر و مهمترین اثرش باید این باشه که نظم تو نماز ایجاد بشه. و الا اصلا خدا قبول نمیکنه شما هر چی رو بخواید تو زندگی منظم بکنیم، فایده ای نداره. ما ارزش منتر از نماز نداریم که. ادب، بحث ادب شد. آقا بهترین جایی که آدم میتونه ادب رو نشون بده به کجاست؟ سر سجاده نماز به خداوند متعال. بحث چی بشه؟ تواضع بشه. بهترین جایی که آدم تواضع نشون بده سر نمازه. بحث حیا بشه، حیای از مردم، حیای از خود، حیای از خدا. بهترین جایی که حیا از خدا میخواد بشه چی؟ سر نماز. آقا شما این همه دارید کار میکنید برای اینکه چی رو درست بکنید؟ روابط اجتماعیتون رو درست بکنید؟ نه. البته چرا روابط اجتماعی هم درست میشه؟ از اون چیه که درست بکنید؟ نماز. تا ما به خودمون و دیگران حالی بکنیم و به خدا نشون بدیم که خدایا ما ببینیم ما بخوایم در بندگی تو به تکامل برسیم، و الا یه درخت و باغ برای خودمون نساختیم که آه این فضائل اخلاقی، این مقامات اخلاقی رو من نائل بشم. از دنبال مقام اخلاقی هم باشه ضرر کرده. مقام اخلاقی میخواد چیکار بکنه؟ نائل بشی مثلا چی بشه؟ مردم هم مثلا چه اخلاقه؟ بهترین حرفایی که میشنوی باید تو نماز تمرینش بکنی، تو نماز تمرینش بکنی، تو نماز اول اجراش بکنی، به عالی ترین درجه هم که رسید عالی ترین تجلی این صفت خوب در شما بازم تو نمازه. لذا شما، من هم این کار نکردم، هر کی هم این کار نکرد، هر کی هر حرف خوبی زد تو نماز بیا اجراش بکن، هر کی هر حرف خوبی تو هر زمینه ای زد. خواستی دنیا رو شیطان برای تزئین نکنه سر نماز بگو اللهو، برو کنار، الله اکبر، الان خدا از این دنیایی که این ابلیس رجیم برای من تزئین کرده که اینقدر من تو فکرشم مهمتره، از اینجا شروع بکن. فقط به اندازه نماز تو فکر زیبایی های دنیا حلال حرام هر چیش نباش. هر حرفی زده شد این تو پرانتز سر نماز اجراش بکنیم، سر نماز پیادش بکنیم. مهمترین فائده و مهمترین اثر خوب شدن یه آدم اینه که نمازش خوب بشه. شما عرضش منتر از نماز چی دارید؟ میفرماد اگر فرزندم محمد ابن حنفیه رو صدا میذارن امیرالمومنین علیه السلام میفرما اگر نمازت ضایع باشه، هر چیزی غیر از نمازت، هر عملت غیر از نماز ضایع تر از نمازته. تموم شد دیگه، بس ول کن اول نماز رو بچسب. این حرفا همش برای اثرش برسونه ما. میخوایم ببینیم ما در گروه تزیین شیطان نیستیم، بیم خودمونو در تأمل و تفکر نعمات خدا قرار بدیم. چجوری آخی؟ چه برنامه؟ نماز نماز نمیخواد خود در خودت برنامه بریزی. من ساعت 8 صبح تا 8:30 منبر برنامه میریزم، یه کتاب درباره مثلا آناتومی بدن و نمیدونم فیزیولوژی و این چیزا بخونم که شرفای نعمات وجود انسان رو درک بکنم، و بعد یه تسبیح 100 تا شکرن لله شکرن. نه ما نمیخواد تو برنامه ریزی برای خودت، خدا برنامه ریخته این برنامه رو پر بکن، همینطور نماز. و ببینید چقدر عالیه، از این قشنگتر اصلا حرف وجود نداره که آدم ثمره همه خوبیهای خودش رو تو نماز ببینه. چاره نیست، باید از تحت سیطره ای تزیین شیطان در اومد بیرون. جایگاهش هم مشخص شده، شما چند بار رکوع و سجده میرید همش به حمده و به حمده و به من دارم حمدش میکنم دیگه، الحمدلله اهل فضل هستید، میدونید و به حمده یعنی چی. این در ارتباط با تزیین دنیا. حالا یه نکته هست از این جالبتره، اینه که اومدیم دنیا رو شیطان برای یه کسی تزیین کرد، اینم ربط گرفتار دنیا شد، خودشو با دنیا خراب کرد، این دچار عذاب وجدان میشه. اگه ایمان داشته باشه دچار عذاب چی میشه؟ ایمان میشه، احساس میکنه خدای من پیشت بد شدم، چی شد فلان شد. هم وجدان داره بی ایمانه دچار عذاب وجدان میشه، هم اون مؤمنه دچار عذاب ایمان میشه. اگر در اثر تزیین دنیا که بحثش گذشت یه اشاراتی هم چند کلمه‌ای بهش شد، کسی خراب بشه، اینجا راه بازگشت داره. شیطان برای اینکه راه بازگشت آدمای خودشو ببنده، اونایی رو که دنیا رو براشون تزیین کرده، حیات دنیا رو براشون تزیین کرده، راه برگشت رو بهشون ببنده، میدونی چیکار میکنه؟ عملشون رو براشون تزیین میکنه، کارشون رو براشون زیبا جلوه میده. دیگه این عذاب وجدان هر غلطی هم بکنه تو دل خودش احساس، دیگه هیچ پیغمبری کارش رو اینا اثر نداره. اینو ببینید تو آیات قرآن چقدر زیاده، این بیچاره ها عمل سوءشون پیششون مثل یه عمل خوب اصلا جلوه کرده، تزیین شده. گاهی خداوند متعال میفرماد من خودم اصلا این کارو میکنم، میخوام یه کسی رو به هیچ وجه دیگه نجاتش ندم، تزیین میکنم پیشش اعمال بدشو. این بدبخت دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، هیچ وقت احساس انکسار نمیکنه، هیچ وقت احساس توبه و حقارت نمیکنه، هیچ وقت احساس پستی از اعمال خودش نمیکنه، هیچ وقت. شما میاد توی جلسه او بینه بازی میکنه، اما هیچ احساس این که از شما کمتره بهش دست نمیده. اینجاست که دیگه شیطان اون قدم آخر رو برداشته، عمل کسی رو براش تزیین کرد، دیگه این بره میگرده که تزیین عمل ما برای کافرها داریم، برای مؤمنها هم البته داریم، ما اونا هر دوتاشون رو یقشون رو میگیره وله میکنه. کافرها رو وقتی براشون تزیین کرد دیگه اینا بازگشتنی نیستن، مؤمنان هم وقتی عملشون رو براشون تزیین کرد اصلاح شدنی نیستن. تزیین عمل عجیب چیزیه. مثلا مثل چیم عمل ما تزیین بشه برامون؟ اون کسی که کافر فاسق اگه گناه کرد اصلا دیگه احساس گناه و شرم نکرد، عملش براش زینت جلوه داده شد، از خود راضی بود، وقتی بهش گفتن گناه قوه گناه رو احساس دیگه نکرد. ماها خیلی از گناه ها رو با فطرتمون باید قوهش رو احساس بکنیم، خیلی از گناه ها رو هم با ایمانمون باید قوهش رو احساس بکنیم. مثلا شکر نکردن و آدم با فطرتش هم قوهش رو احساس میکنه، اما نماز نخوندن و آدم با ایمانش باید قبهش رو احساس بکنه. این دوتا قبهی که بخواد سنجیده بشه، شیطان میاد چیکار میکنه؟ تزیین میکنه برات عملتو، دیگه احساس توبه بهت دست نمیده، از خود راضی میشی، احساس انکسار بهت دست نمیده، احساس قبه. مولایه ان بینی و بین الله ذنوبا قد اثقلت زهری و منعتنی من الرقاد. ذکرها یقلقل و احشایی، یه گناهایی رو دوشم داره سنگینی میکنه که اصلا خواب از چشم من گرفته. عجیب تعبیریه، خواب از چشم من گرفته، من چرا آخه این شد؟ وقتی که یادش میفتم تمام احشا هم به هم میلرزه. خب چرا آدم ها توبه نمی کنن؟ چرا چیز قبیحی براشون نیست؟ قبح گناه های خودشون احساس نمی کنن؟ یه شیطانه که زینت داده اعمالشون رو. البته تو دایره کفار خیلی آیه ما تو این زمینه داریم، اما یه توجه خاصی هم باید بکنید نسبت به مؤمنین ها. اونم این که اگه شما رو براتون عملتون رو زینت بدن دوچار چه مشکلی میشیم؟ دوچار اوج مغرور میشیم به عمل خود، مغرور میشیم دیگه، از گداتر شدن در خونه خداوند متعال دست برمیداریم. روز به روز تو مسیر خوبی احساس میکنیم داریم میریم جلو، اما روز به روز قساوتهای قلبون چی میشه؟ زیاد میشه. توی آیه قرآن داریم میفرماد اینا قلبشون قساوت پیدا کرده چون شیطان زینت داده اعمالشون رو. این قصاوت که هرچی میره جلوتر احساس انتصار میتونه، این که به و قشنگ شده میشه خوده. شیطان عمل رو اگه تزیین بکنه راه برگشت رو میبنده، دنیا رو اگه تزیین بکنه راه رفتن رو باز میکنه به سمت دنیا، عمل تو که با این دنیا در اثر این تزیین داری تموم میکنه. فاتحه آقا خونده است یکی بر میگرده، یه وقتی که احساس بدبختی بکنه بگه این خاک بر سرم، که اینجوری میشه نمیدونی. حالا ببینید برای هر کسی یه جوری، یه وقتی اینجوری میشه، شیطون از دست شیطون نجات پیدا میکنه. این دو تا کار شیطان رو شما بهش توجه. ریا هم ما خیلی وقتا میکنیم مال در اثر یه همچی چیزاییه ها، بازم بر میگرده به این نکته. میایم جلوتر یک کمی توضیحش بیشتر روشن میشه این نکته ها. اگر ما بخوایم در برابر این تزیین شیطان مقاومت بکنیم، من چند تا راه کلی عرض میکنم، اینا رو بهش دقت بکنیم. بخواید در مقابل این تزیین شیطان که دنیا رو تزیین میکنه، اعمال رو تزیین میکنه، چشم مقاومت بتونیم بکنیم. اون نامرد میدونید که چجوری وسوسه میکنه، همه تجربه کردن، آه همه میشناسن شیطانو، میشناسیم که هممون. این نامرد رو کسی بخواد در مقابلش مقاومت بکنه، چند تا نکته خیلی اساسی هست. این نکته ها اون وقت یه جاهایی ما این نکته ها رو شنیدیم، اما چرا اینقدر تو روایات و آیات تأکید میشه براشون؟ ببینید مال اینجاست، یه همچین از ثمرات نجات بخشی داره. خواهی آقا دنیا رو شیطان پیش زیادی یه جوری تزیین نکنه که مرده و بیمارش بشی. میدونید که اساسا نجات پیدا میکنی از یه همچین گیری؟ وقتی که بابا بگی ای دنیا ای راحت و لوری برو گم شو، مثلا تو نمیخوام، آخه خیلی دنیا گذشته، تموش. اینقدر خدا تو قرآن و بابا این دنیا چیه؟ پیغمبر من و مل حیات دنیا چیه؟ فکر میکن نگاه نکن به زندگی اینا، این متاع اون قلیل اصلا تو ول کن نمیخواد. اینی که میبینی تأکید میکنن برای این که کسی که ورع نداشته باشه نجات پیدا نمیکنه، عاقبت به خیر میشه. خیلی این چیزا ورع یعنی چی؟ از حلال دنیا هم چشم بپوشی، بگی بابا من اصلا لذت توی دنیا رو نخواستم، بابا اینایی هم که خدا من میده دیگه قربونش برم، ولی خب من دیگه اصلا بنا ندارم تو دلم، ها بنایی ندارم که تو دنیا خوش بگذرونم، با این دنیا اینقدر بدم. وقتی که اصلا بنا نداشتی که تو دنیا لذت ببری، البته لذت رزات خوبی هم خواهی برده، این زرنگی خدا عجیبه، زرنگی مؤمنین عجیبه، المؤمن و کیس همینجی که اینو میگه. تازه جلسه قبل عرض کردم اگه تزیین شیطان بره کنار، تازه انسان لذت دنیا رو احساس میکنه، چه برسه به لذت آخرت. لذت دنیا رو کسی که تزیین شیطان سرش هست احساس نمیکنه. این بحث گذشت جلسه قبل. چ
چیکار بکنیم؟ اصلا آقا بنا نداشته باش که لذت ببری. تا وقتی که بنا داری که از این لذتها به به بکنی، شیطان بلده این لذتها چیجور بشه تو رنگ بکنه، تو هم رنگ بکنه. این بنا رو باید بذاری که تا این تزیین شیطان مسئلهش حل بشه. این یه نکته. اگه بنای بین خودت و دنیا این قهر رو ایجاد کردی، البته این قهر رو نمیخوام الکی ایجاد بشه ها، یه معجونی آدم میتونه با هم دیگه ترکیب بکنه، اینا رو همش باید داشت دیگه. یه مدتی نفهی نکنید اینا یه مجموعه آخ ما داریم این بر اونور میاریم، یه معادلات عجیب غریبیه. معادلات عجیب غریبی هم باشه آدم ده جلسه این حرف رو تکرار بکنه، مثل آب خوردن براش، مثل روز روشن میشه. یکی به زشتی دنیا نگاه بکن، این دنیا زشته بابا، این دنیا توش هیچ چیز جاودانه ای وجود نداره، برای آدم بسه همین هست که از دنیا ببره. این دنیا چیز جاودانه توش وجود نداره. ببینید مثلا قصه جاودانگی رو که بارها تأکید روش کردیم چیز عجیبه، باید از ته فطرتمون، از لاب زیر این همه علاقه دنیاوی و آرزوهای پست دنیاوی و مطامع و اینها درش بیاریم بیرون. خلاصه این باید زنده بشه. اونجایی که شیطان خواست حضرت آدم رو گولش بزنه چیکارش کرد؟ گفت بیا من تو رو دعوتت میکنم الا یا به شجرت الخلق، خلد. این درخت، درخت چیه؟ جاودانگیه. گول خورد. یعنی اگه کسی گول میخوره علاقه مند میشه، سر اینکه حساب میکنه این واقعا خلده. اینقدر ما عاشق خلدیم. در روایت صریح داریم میفرماد اون کسی که گناه میکنه اینجوریه که مغرور شده به این که دائما خواهد در دنیا ماند. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگه کسی این گول نخوره، از جاودانگی دنیا فریب نخوره، فریب یه همچه قضیه نخوره، بفهم این دروغ جاودانگی دنیا، هیچ وقت انقدر گناه نمی کنه. این از اون طرف. از اون طرف حضرت ابراهیم میاد تو دنیا غروب خورشید رو نگاه میکنه، میگه نی لاه بول، من این چیزی دوست نرم جاودانگی. از اون و شیرین‌تر از این دوتا میدونید چیه؟ این قصه اولش تلخ، قصه دومش هم تلخ، اما قصه سومش خیلی شیرینه. وقتی که خدا بری پیشش تو بهشت، انشاءالله همه ی مجوز به همین بهشتی ها باشیم، اولین کلمه این که میدونید با آدم میگه چی میگه؟ چی میفرما خداوند تا؟ میفرما سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. اولین وصفی که از اونجا وقتی ما میخواییم بفرمایید اینجا چیه؟ چی بگم که این جگرش حال بیاد؟ فدخلوها خالدین، دیگه تو اینجا مخلدی. همین رو این یه دونه موضوع شما فکر بکنید نمیبری از این دنیا. من یه حرفی دارم نمیتونم به کسی بزنمش، این ترسم مسخرم بکنم. اونم این که یه روز از کنار یه مغازه رد بشم، اینم موز بیرم نداره بیرم کجا میخورم اونو. و آروم میشم، میترسم به کسی بگم فکر کنم من دیوونم. از این نگیم حرف من نیست، خدا کنه من اینجوری باشم، من میخوام یه همچین حرفی هست. ولی این حرفیست که امیرالمومنین علیه السلام میزنه، میفرما صبر رو ایاما قلیله اعقبت هم راحتن طویله تجارتون مربحه یسر آله هم به رب هم. اصلا همین تصدیه دیگه، بس که شما صبر بکنید برید مهمونی، حالا بدش کنه بس باش، حالا میریم مهمونی، یخچال باز کردیم میخوای بری مهمونی، یه دفعه چشمتو میگیره، نه حالا بدش کن میریم اونجا حسابی حسابشو میرس، یقدر راضی و راحت. بنای این که لذت ببری دنیا داشته باشی شیطان خرابت میکنه، جاش هست. برای این که دیگه چی کار باید بکنیم؟ حالا دیگه عملمون رو هم برای این که شیطان تزیین نکنه یه کار دیگه باید بکنیم، یه بنای دیگه شناژبندیه ها. اینا باید چی کار بکنیم؟ باید این که از دنیا که چشم پوشیدی، خب
از خودت هم چشم بپوش. این حمله کلاس اول بود. بیا از دنیا چشم بپوش، علاقمند به آخرت بشو، بلند شو برو، قدم بردار، عبادت کن، به کجا برسی. این حرف همه بچه هاست. از خودت هم چشم بپوش. تو کسی نیستی که خودتو بتونی به جایی برسی. از خودت هم رامی میفرماد هیچ کسی ایمان به خدا نمیاره مگر به اذن خدا. تو آیه قرآن سوره زمر گویا هیچ کس به خدا ایمان نمیاره مگر به اذن خدا. او از ایمانش للذی احسن از تقنو عن اونک، خوبم که خوبم رفتار بکنی آخرش محتاج چی؟ کمک خدایی. از خود دعا ببر. خوب شدن خیلی خوبه، اما راهش این نیستش که آدم خودش بلند شه بره اقدام بکنه خوب بشه دمانشه. نه، این تا این روحیه هستا، یه روحیه دیگه ای باید پدید بیاد. حیف نمیرسیم اون روحیه دیگر رو توضیح بدیم. تو بحث اخلاص انشاءالله این مطلب فکر نکنید آدم آخرش به اینجا میرسه که آه هر چه هست از خداست. اولش فکر کنه خودته. کسی که فکر کنه اولش از خودشه این روش نمی کنه که برسه اون آخر. باره اولش فکر بکنه که هرچی از و ما رمیت از رمیت ولکن الله ها. خدا پیغمبرشو باش اینجور برخورد می کنه. پیغمبر منم. این دوتا بنا از خود دست برداشتن و ناامید شدن. یکی می گفتش که آقا شما فلان جلسه انقدر از گناه های ما و زشتی گناه های ما حرف زدید حرف زدید ما ناامید شدیم. گفتیم دیگه پس با چه روی بریم در خونه خدا؟ گفتم بعد چیکار کنیم؟ گفت هیچی دیگه. گفتم مثلا ولش کن این جلسه خوب نشد، هیچی برای آدم باقی نذاشت. گفتم پس شما وقت دیگه که میرفتی حال پیدا میکردی در خونه خدا رو چه حسابی بود؟ روی حسابی بود که یک کسی یک چهارت گردو مینداخت تو اینقدر خوبی و با تکیه به این خوبی ها و با امید به این ثواب و اجری که باید در عنایت در عوض اینها به تو بشه باید بشه و توکل میکردی و امید پیدا میکردی. تو باید یاد بگیری وقتی بی چیز بودی امیدوار بشی. مخصوصا این مسئله امیدوار به خدا بودن یعنی چی؟ اون خدا رو فرمود من هر کی فقط به من امیدوار باشه نجاتش میدم و هر کی بد باشه پس راحت تر میتونه امیدوار به خدا بشه که هیچ خوبی نداره دیگه. اگه بخواد امیدوار نه فقط به خداست. بله اگه کسی بتونه اینجوری بشه بله خیلی همین جوریه، ولی بدا رو خدا میدونه چه بلایی به سرشون میاره. میفرماد من اولین کاری که میکنم از رحمت خودم مایوسشون میکنم، هی تو دلشون میندازم فلانی تو اینقدر آدم لجنی هستی دیگه خدا تو چی به خدا صدا بزنی. همچنین که ببینم دیگه به درد من نمیخوره ناامیدش میکنم از خودم. اما اینم به دردم میخوره ناامیدش میکنم، امیدوارش میکنم به خودم، نه امیدوارش میکنم به عملم. این تو بچه های مدرسه ایه، بچه یه صفر میگیره میشینه گه میکنه معلم میگه ابی نداره نمره های دیگه 20. این باید بچه مدرسه هست عبدو مولایی که اینجوری نمیشه که. باید از خودتو بذاری کنار، خودتو بذاری کنار. اون دیگه شیطان عمل تو هم نمیتونه برای تو تزیین بکنه. کی میخواد بپردازی؟ معنی دیگه وجود نداره. میتونی به یه من خودم اینجا من اینو دیگه به خاطر شیرینیش میگم به یه جایی میرسه که جای خیلی عجیبیه. امیرالمومنین علیه السلام صدا میزنه شیطان میگه شیطان بیا یا دنیا قری چی غیری برو غیر منو. این مردانگی میخواد و به این مقام برسه. دنیا برو کنار من تو رو طلاق میدم حتی راحته ها، اما دنیا من تو رو طلاق میدم با کسی که ازدواج نکنی ها. دوباره من احساس دارم نه دنیا بیبرو دسته این بیبرو این همه آدم علاف ریخته تو خیابونو بیا اینا لذت تو رو ببرن آخه گیر من دادی. این روحیه خیلی روحیه عجیبی. این دیگه معلوم میشه واقعا دنیا پیشش زشته. زشته نه اینکه بخواد به زور بکنه. خب کسی بخواد به زور بکنه تا بدش دست کسی دیگه دوباره برم میگه چرا دیگری چرا من نه. با این حسادتی هم که خدا تو انسان گذاشته دیگه بیا ببین. اینا رو همه رو گفتم به اینجا برسیم که خب از خودمون بکنیم چیکار بکنیم. خدا کمکت میکنه.
شیطان چجور اون طرف میاد تزیین میکنه؟ یه کاری بکن. از این طرف خدا برای تو چیکار بکنه؟ تزیین بکنه. خدا میگه منم که حالا به تعبیر معنا منم که نمردم، منم برای بندگان خودم تزیین میکنم. میفرماد اینکه شما هلاک نمیشید در سوره حجرات، ولکن الله حبب الیکم الایمان، چون خدا محبت ایمان رو تو دل شما انداخته. با اون بحث اولمون فرق میکنه ها، به آخرت محبت پیدا بکنیم. کسی که به آخرت و قیامت محبت پیدا بکنه و بعدش بیاد از این دنیا، این داره نسیه معامله میکنه. اما کسی که لذت ایمان تو وجودش بیفته و علاقه داشته باشه که مؤمنان زندگی بکنه، این داره چیه؟ نقد زندگی میکنه. آقا این همه تو داری میری برای چی؟ و اینکه همین جران لذت بشه دارم میبرم. این نقد داره زندگی میکنه. و این حرفا رو به جوونا بزنید. هر کی میخواد با جوونا کار بکنه، اینجوری با جوونا کار بکنه، نه با قیامت. نه اینکه نه با قیامت ها، تا رشد بکنه و قیامت هم برسه. و زینه فی قلوبکم، شیطان اونجوری تزیین میکنه، من خدا هم میام در قلوب شما مؤمنین، شما پیروای رسول خدا که حرف هر چی پیغمبر میگه گوش میکنید و ناراحت هم نمیشید از اینکه پیغمبر چرا حرف شما رو گوش نمیده، من میام در قلبهای شما چیکار میکنم؟ ایمان رو تزیین میکنم، منم اینجوری کمک میکنم. دقت فرمودید؟ بعد در قبلش یه کار دیگه هم انجام میدم. و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، این دوتا باید با هم باشه. هم ایمان تو دل تو، بعضی ها ایمان یک همی تو دلشون زیبا هست، اما کفر و فسوق و اسیان هنوز تو دلشون زشت، اینا هنوز خدا کامل کمکشون نکرده. و چی کار میکنه؟ خدا میاد تو دل شما اصلا گناه بدت میاد دیگه از گناه، اینجوری خدا میاد کمکت میکنه که رشد پیدا بکنی. این در اثر چیه؟ فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. این همون چیزی بود که میگفتم از خودت چیه؟ ببر. این باید از فضل خدا بهت برسه. حالا دیگه همه بندگی ها رو بکن برای اینکه به این فضل خدا برسی. از فضلش میخواد بده، نمیخواد اجر بده که، میخواد از فضلش بده، نمیخواد اجر بده که، میخواد از فضلش عنایت بکنه. این مثال رو دقت بکنید، من اینجا مثلا یه سری مفاتی داشته باشم، بگم اینا رو من به هر کسی دلم بخواد از فضلم میدم. من از فضل معناشو اینجوری میفهمم، با اجر فرق میکنه. به کی بخوام میدم؟ اگه بگم آقا هر کی بیاد سوال بکنه من اینو بهش میدم، شما میگی آقا این مفاتیح رو من بده بینم، من خواستم دیگه، فوقش با احترام میگی، دو بار میگی من ندادم میذاری میری دیگه، میگه اینو بهش میگم مفاتیح خودش گفته، بیا من ادعونی هست جبلت کن، میگه من رفتم اون نگفت. اما اگه بگم اینو از فضلم میدم، هم به هر کسی که دلم بخواد میدم، با همین معناش هم حتی دقت بکنیم، وقت شما 20 مرتبه بیاد بگید آقا این مفاتیح رو من بده، هیچ حق نداری به سر من اعتراض بکنی، تا آخر عمرت هم میای میگی مفاتیح رو من بده. وقتی که این مفاتیح، اولا خیشا خسته نمیشی، هیچ وقت نمیبری، ثانیا هر موقع گرفتی هیچ وقت میگی آنی من رفتم خواستم بهم دادن، نه از فضلش بهم داد، میتونستی میشد که اینجوری بشه که تو بخوای اما بازم بهت. وقتی کسی از فضل خدا همه چیزش گیرش اومده باشه، هیچ وقت مغرور، وقتی که بخواد کسی از فضل خدا طلب بکنه، هیچ وقت خسته، هیچ وقت به خودش نگاه، به چشمای اون طرف نگاه میکنه که کی راضی میشه، به خودش نگاه نمیکنه که من دارم چقدر کار انجام میدم. چقدر حرف شد این؟ این از فضل خداست. اینجوری از خود بنای خودت رو که بگذاری کنار، باید اینجوری بشه. خدا محبت ایمان رو تو دلت بندازه، زینت بده ایمان رو تو قلب شما، و کراهتش رو کراهت کفر و فسوق و عصیان رو زیاد بکنه. پس ما بیکار نه، ببینید، پس ما بیکار بشینیم بذاریم خدا قرار بکنه تو دل ما؟ آره درست شد، آره بیکار بشیم. اگرم خدا نجاتت داد در اثر هیچ کم از کارهای تو نبوده، تو بازم دستت خالیه، درسته؟ اما راست بگو، تو این فضل رو از طرف خدا میخوایی و بازم دنبال دنیا میری؟ در تمام طول 24 ساعت زندگی خودت و 24 ساعت عمر خودت بندگی خدا رو بکن، فقط برای اینکه این حرف به خدا بزنی که بگی خدایا من راست میگم، دوست دارم فضل تو من جز به صادقین قرارنده، من بندگی نمی کنم که در اثرش چی پیدا بکنم، نه، من بندگی می کنم که به تو صدق عهدم رو نشون بدم، میام میرم که نشون بدم نجات میخوام، دروغ نمیگم تو این خواستم، فقط من میتونم بخوام، نمازمو میخونم که اینو بهت نشون بدم، به مردم ظلم نمیکنم که اینو بهت نشون بدم، آخر شب مستقیم میام میگم آقا راضی شدی؟ چی شد؟ دیدی راست گفتم؟ دیدی یه دونه گناه نکردم که دیگه نه یه دونه کمی داری دروغ میگی؟ یه دونه کار برای کس دیگه نکردم؟ خالصانه بیای دعو الله مخلصین له الدین، بیای خدا رو صدا بزنی که بگی، وقت عبادت کردن میشه چی؟ عبادت کردن میشه مثل دست و پا زدن یه غریقی که داره تو دریا چی میشه؟ غرق میشه، اما شنا بلد نیست، میدونه هرچی هم شنا بلد باشه به اون ساحل نمیرسه. بعد بهش میگن آقا تو که نمیرسی پس دست و پا نزن، میگه نه من اگه راست میگم واقعا نجات میخوام باید دست و پا، از چه دست و پا میزنی؟ تویی که میدونی نجات پیدا نمیکنی. میخوام اعلان این بکنم که اون سفینت و نجات بیاد چیکار بکنه؟ نجات بده. این دست و پا زدن ها فقط خود نشون دادنه به اون سفینت و نجات که بیاد دست منو بگیره. تو یه کمی دست و پا بزن، و وقت همین بندگی میخوای، نماز بخون، همه کار همه کار همه کار به این عنوان بکن، بعد کم کم میبینی خدا چیکار میکنه، زینت میده اینها رو تو دلت. یه دفعه میبینی اسم ابا عبدالله الحسین که میاد اصلا لذت میبری، لذت میبری، تا اسم قاتل ابا عبدالله الحسین به میون میاد ناراحت میشی. محبت ایمان تو دلت میفته، یقینا محبت اهل ایمان دیگه چه محبت امیر المؤمنین دیگه چه بهتر، دیگه چه عالی‌تر. وقتی کسی محبت قرآن تو دلش بیفته، محبت عمل کننده به قرآن بیشتر تو دلش میفته، انسان حرمتش میدونید چیه. وقتی که محبت ایمان تو دلش بیفته، محبت مؤمن بیشتر تو دلش میفته. تو علیه ایمانت یه کاری بکنی خدا زود میبخشدت، اما علیه یه مؤمن یه کاری بکنی خدا دیگه بعیده ببخشه. احترام به یه مؤمن، فاسقان و عصیانگرانی که علیه امیر المؤمنین قیام کرده بودن، اینا رو من ازشون بدم میاد. این کاریه که خدا میکنه در مقابل شیطان. شیطان این همه قوغا میکنه، این خدا از این طرف قوغا میکنه، خدا هم کمک میکنه. حالا خدا ماها رو کمک کرده، اینا رو تزئین کرده تو دل ما ها، که زیباترین تابلو در قلب وجود ما و در قعر دل ما این باشه که نوشته باشن به خط زیبای نورانی یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. میگه هر موقع پای روزه حضرت فاطمه زهرا میشینم، تمام مصیبت‌های عالم فراموشم میشه، تمام شیرینی هاشم میره. بهترین رو که آدم داشته باشه دیگه از اون کمتر بمیره سراغش. محبت ایمان میفته تو دلش، میگن ایام فاطمیه نزدیکه، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا نزدیکه،
میگن نزدیکه، میگه پس معناش اینه الان مادرم تو بستر افتاده. دیگه تاب و آرام نداره. این چرا اینجوری شده؟ خدا دوست داره اینو ببره برای خودش، اینجوری تزیین کرده تو دلش، زینت بده. ایمان فقط فهمیدنی نیست، دوست داشتنیه. زینت پیدا کرده. ما ها انسان ها مورده یه چیز زیبایی، این که نباید تو وجود ما از بین بره با عقل گرایی محض، این که نباید بره، این باید خوب ارضا بشه. خدایا میدونی او وقتایی که میرم دنبال گناه برای چی میرم؟ برای این که این دلم رو کامل از زیبایی فاطمه زهرا پر نکردی، کامل از محبت امیرالمؤمنین پر نشده. اگه پر بشه دیگه جایی برای تزویر شیطان نمیمونه. دیگه من برات از یه زیبایی لذت ببرم میبرم دیگه. تو را به خدا کسی شده توی مجلسی از ذکر علی علیه السلام بنشینه، بعد بازم توی مجلس گناه برات زیبا باشه؟ هم این طرف زیبا میشه و آدم کامل اینه که هم اون طرف براش کراهت ایجاد بکنه. اصلا دائم میشه وقتی نامی از خاطر مادرش فاطمه زهرا رو بشنوه. این غضب که دل کسی نباشه ارزش نداره، زندگیش ایمانش ارزش نداره. سلمون من سالمکن و حربون من حاربکن. دیدی زیارت عاشورا رو؟ عشقوازی بی ادابت مال آدم های احساساتیه، اما عشقوازی با وجود ادابت نسبت به دشمنان اهل بیت اسمت و تعارف، این مال اونهایی که واقعا تقرب به امیرالمؤمنین پیدا کردن، تقرب به فاطمه زهرا پیدا کردن. همون تقربی که تو زیارت عاشورا میگیم خدایا انی اتقرب الیک و الی رسولک و الى امیر المؤمنین و الى فاطمت و الى الحسن و الى یا ابا عبدالله. من تقرب پیدا میکنم به مادر فاطمه زهرا به واسطه تو یا حسین. خب اگه واقعا حرف اینه، دیگه چرا داریم بازم حرف از خودمون میزنیم؟ مگه شما جمع نشدید تو کوچه بنی هاشم؟ یه حرف دل منه نگر تاریخ باشه، خانم های مدینه جزدن دارن قضا زهیه می کنن، با هم حد می زنن بعدی از جوننه، شکار داری می کنی رسول خدا از دنیا رفته، فاطمه دخترش ادا داره رسمه نباید ادا دار برا خودش قضا Oh, گریه کردم، گفت حالا گریه کردی، من دوباره میخونم، شما فریاد بزنید، ناله بزنید، ببینم چه خبر شده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد، و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. جلسه قبل عرض شد در ارتباط با شیطان که شیطان بر ما سیطره نداره، روز قیامت برمیگرده به انسانها میگه من به شما سلطنت و حکم فرمایی نداشتم که شما خودتون رو در پناه این بهانه و عذر بخواید در خانه خداوند متعال معذور بدارید و بیگناه، که آره شیطان ما رو به این گناه وادار کرد. اساساً چی شد که ما به بحث شیطان پرداختیم؟ لازم هست که یه بار دیگه بهش، به این انگیزه نگاه بکنیم. این یه واقعیته که در جهان هستی یه موجودی به نام شیطان قرار داره، هست و خدا او رو آفریده، و واقعیتی که شاید بشه گفت از این مهمتره این هست که این شیطان مؤثر هم هست. خدا بهش اذن و اجازه های خاصی در یه سری تصرفات و اینها داده. نکته مهمتر از این هستش که این شیطان به یک روانشناس و انسانشناس بسیار قاهر و جلاد بدل شده، معرفت بسیار بالا و شناخت بسیار بالایی هم داره. وقت ما بیایم همه خوبی ها رو بشناسیم، همه بدی ها رو هم بشناسیم، این وسط بخوایم بدی ها رو همه رو بگذاریم کنار، خوبی ها رو هم همه رو جذب بکنیم، به خداوند متعال هم ارادت و معرفت پیدا بکنیم، بخوایم بریم به سمت خدا، میشه حرکت موفقیت آمیزی کرد بدون در نظر گرفتن این شیطان؟ شناختی حسد بده، دروغ بده، خیلی از صفات بد بده، اما نفس انسان یه درخواست های پستی از انسان داره، اما بدون شناخت این شیطان و راه برخورد با او و درک برخوردهای او با خودم، آدم میتونه به موفقیت برسه؟ اگر آدم بتونه به موفقیت برسه، معلومه که خیلی از آیات قرآن که اینجور تاکید در ارتباط با شیطان دارن شاید اضافه است. و متاسفانه خیلی هم کم تا حالا توجه به شیطان شده، خصوصا از نظر تربیتی، که چه نقش بسیار عظیمی داره شیطان. چرا وقتی که یه جوان رو میبرن تو دادگاه میخوان او رو معذبش بکنن به عقابی که نتیجه عملش بوده، نتیجه بزهکاریش بوده، یا یه آدمی که دچار عذاب وجدان در اثر یه خطا و گناهی، برای اینکه خودش رو آرام بکنه، چرا اینقدر تقصیر گناهش رو به دیگران میندازه، به عهده دیگران میندازه، دیگران رو شریک در گناه خودش میگیره؟ چرا وقتی که انسان میخواد آرام بشه از رنج گناهی که انجام داده این گناه رو به گردن دیگری میندازه و دیگری رو میگه بابا اینم شریک بود تو من تو انجام این گناه؟ این کار کار بدیه، این استعداد استعداد بدیه، این توان و این نتیجه نتیجه بدیه. نه، این چیز خوبیه. اگر قبح عمل زشت یک انسان رو که معصیت خدا رو میکنه بخوایم بهش نشون بدیم واقعا و خدا بخواد به رخ بندش بکشه، این بنده اولین ثمری که خواهد داشت دیگه در خونه این خدا نخواهد اومد. میدونی من چی کار کردم؟ دنیا رو به کی ترجیح دادم؟ لذت زیادی دنیا، نه لذت منطقی و معقول دنیا، لذت علکی دنیا، نه لذت حقیقی دنیا، این رو من به کی، به چه موجود عظیم و مقدس و مهربانی ترجیح دادم؟ خدای عفی الان صحرای محشر بکنه و به ما نشون بده. هر کی ببینه خودش سرشو میندازه پایین میره جهنم. واقعیت داره این که شیطان در ارتباط با گناه ما، گناه‌های ما دستش تو کاره و ما گاهی برمیگردیم دنبال این میگردیم که یکی رو شریک گناه خودمون پیدا بکنیم تا آروم‌تر بشیم، حتی در پناه این آرامش تصمیم بگیریم دیگه گناه نکنیم. اینم یه واقعیت داره. اینا از سر تربیتی مثبت دارن ولی تا حالا خیلی کم بهش توجه شده. مثل شما میخواییم بزنیم به سر خودمون، آره تو بد کردی، تو چی کار کردی، تو چی کار کردی، تو به خودمونم وقتی که اینجوری بزنیم اینقدر ما آدم بدی باشیم، اگه من باورم بیاد اینقدر آدم بدیم، انگیزه برای خوب شدن هم در این پدید نمیاد. یکمی هم امیدواری لازمه. شیطان اون وقت این وسط این نقش رو پیاده میکنه، نه نقش کاذب که من بخوام یه کسی رو آرامش بهش بدم بگم حالا زیادم تقصیر تو نبود، یه کمی هم تقصیر معلمت بود تا یه کمی آرام بگیره، ولی الکی دروغ گفته باشم. نه، راست گفتم اگر بگم یه کمیش هم تقصیر شیطان بود، راست گفتم. اگه به گفتم بابا تو عاشق فلان چیز شدی، خب تو خیلی بیجا کردی عاشق فلان گناه شدی، دلبسته فلان معصیت شدی، تو خیلی بد شدی که این چنین شدی، و الا انسان اساسا این چنین نیست، این غلطه، او درست شدنی دیگه نیست، خیلی مشکل اصلاح میشه. اینم که الکی بگم خب تو عاشق فلان معصیت شدی، تقصیر همسایته، اینم غلطه، الکی گناهشو نقطم گردن کس دیگه، منطقی نیست. نه به دروغ آرامش بکنم، نه هیچ آرامشی بهش ندم، باید تقصیر شیطان بندازم اون مقداری که واقعا به عهده شیطان هست. این چیزی که تو عاشق شدی اصلا اینقدر شیرین نیست، این شیطان اصلا یکی از کاراش اینه که اینجوری شیرین تر جلوه میده. ببین 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 اینجوری اینجوری توضیحی که آدم میده، نقش شیطان رو انسان تو وجود خودش میبینه، میفهمه بابا من یه نفس اماره ای دارم، درسته، اما یه شیطان هم یه چیز دیگه است. خواسته های خودش رو با شیطان میتونه چیکار بکنه؟ تفکیک بکنه. بین خودش و شیطان میتونه چیکار بکنه؟ و این خیلی آثار تربیتی بزرگی داره. حالا انشالله به این قسمت های ریزتر بحث که برسیم امام سجاد علیه السلام خواهد فرمود من یه هواپرستی دارم، اما شیطان همین وسط یه نقش مستقل خاص خودشو داره. این رفیقاتی نکنیم هواپرستی و نفس پرستی و این اقوای شیطان و خلاصه بدی و گناه و همه شما هم قاطی نیست، اینا جدا جدا تو قرآن مطرح شده. یه بار پناه بردن به خدا از نفس اماره است، یه بار پناه بردن به خدا از شیطان، اینا دوتاست و من باید تو وجود خودم دویت اینها رو تشخیص بدم، دوتا بودن اینها رو تشخیص بدم. من نمیگم بی تجوهی کم تا به حال شده به بحث شیطان، یعنی جرعت نمی کردم بگم اگر همین رو میفهمیدم از قبل، تا وقتی که دیدم علامه طباطبایی حدود شاید یک صفحه یا دو صفحه تو تفسیر المیزان مدام شکوه و گله میکنن از اینکه چرا مفصلین به مسئله شیطان اینقدر کم پرداختن تا کنون. آدم واقعش خنک میشه جگرش. چرا کم پرداختن؟ انقدر بی‌اعتنایی به بحث شیطان در قرآن شده که بعضی اومدن گفتن این شیطانی که خدا تو قرآن میگه حالا مثل یه سمبولیه برای زشتی ها و بدی ها، و الا قرض اینه که بد نباشه دیگه. حالا شما این قصه رو نمیخواد جدی بگیری؟ سبحان الله طباطبایی. الان تو جامعه ما اینجوری نیست؟ الان در جامعه، در وجود ما، حالا بس اجتماعی نکنیم زود نفسمون در بره از زیرش، چون میدونید که نفس بخوای محاسبش بکنی کتکش بزنی و تنهایی گیرش بیاری، نفس تو جمعیت زود در میره، بس اجتماعی زود خودشو قایم میکنه. یه بچه، من این مثال رو بارها زدم، بچه کوچیکی تو منزل ما بودن، دو تا بچه سالهای قبل، اینا یکی بادکنکش رو ترکون، گفتم ای وای چرا ترکون؟ برگردم به مهمشی گفتم آقا تو مواظب بادکنکت باش، کوچیک کوچیک به زور میتونستن حرف بزنن. دومیه تا بادکنکش ترکید برگشت گفت چی؟ من یه دفعه برگشتم از صداش درست یکی خوردم بهش نگاه کردم، چیزی نمیخواستم بهش بگم، گفت اینم ترکونده بود، اینم ترکونده بود. ما با هم همه گرفتار یه دردیم، پس ها حالا دیگه همه دوچار، همه جوامع انسانی دوچار عذاب قبر میشوند، دوچار فشار. خب ما جمعیت یه میلیون آدم توی قبر بخوان فشار بدن، یه کمی دستامون رو با هم اینجوری میکنیم نگه میداریم پریم، از همینطور ناخودآگاه ایجاد میشه ها. بس تا که اجتماعی میشه آدم حالا توبه ازش گرفته میشه. البته مسائل اجتماعی جای خودشو داره، ولی محاسبه نفس و نماز شب که دیگه اومد از بین بره. که شیطان خیلی به اشتالا کم توجهی شده. اگه شما به نقش شیطان در وجود خودت توجه بکنی، خوبی های خودت رو از بدی های شیطان میتونی جدا بکنی، میدونی باید به چی تکیه بکنی، میدونی چقدر خوبی، میدونی چقدر بدی، چقدر بد شدی. خیلی از بدی ها مال شیطانه تو وجود ما، وساوس شیطانه. این شیطان هست، نقش و نگارش هم هست. شما دیدی هرچی تصمیم میگیری رفی فرداش نقشه براب میشه، ای نمیدونم چرا اینجوری شد. خب من بذار بگم چرا اینجوری شد. از اولش که نگاه بکنی چی شد شما به فلان شخصیت اول فلان سریال علاقمند شدی؟ نمیدونم آ والله راست میگه، چی شد یه دفعه من کی بود کم کم؟ خب از اون وقتی که نشستی شروع کردی این فیلمو به دیدن، به واسطه اونسی که تو پیدا میکنی یه مدتی پیگیری بکنی، همینجوری اولش علکی علکی پیگیری میکنی زندگی این شخصیت این داستان رو، کم کم مهرش تو دلت مینشینه. حالا میدونی هم دروغه ها، اون شخصیت داستان الان داره خودش کار خودش رو انجام میده، تو خیابون پای ایستگاه اتوبوس ایستاده، ولی آخرین صحنه ای که تو ازش دیدی یه نگاه عمیق لای کوه به خورشید کنار درخت ها در انتظار نسیم بهاری، این خیال تو رو داره میبره و خودش رو خیابون وایساده داره دود گازوئیل میخوره. چی شد من اینجوری شدم؟ خب دقت بکن هنر فیلم چیه. اگه تو بفهمی هنر فیلم اینه، ای تقصیر تو نیست، از فردا میگه ببین من الان میتونم تصمیم بگیرم، من دلم مشغول زندگی دروغی فلان شخصیت فیلم سینمایی بشه یا نه، تصمیم بگیرید. دلی که تحت کنترل نیست، اول فیلم میخوای نشه فیلمو میبندی، میخوای بشه فیلمو باز کن. نمیدونم چی شد، نمیدونم چرا اینجوری شد، نداره. شما کار شیطان رو دقیق ببینید، نمیخوام بگم این عین کار شیطانه، شیطان یکی از کارهایی که میکنه از این هنریست که در سینما استفاده میشه، هنرهای مختلفی تو سینما استفاده میشه، خیلی هاش برداشت شده از کار شیطانه، خیلی هاش مثلا این تبلیغات و تزیین مثلا یکی از کارهای شیطانه، سبک کار شیطان دیگه. حالا خدا هم یه سری کارا انجام میده، هنر هم خدا هنر خرج میده، هم شیطان هم پیغمبر، اینا هم الگو برداری میکنن دیگه، هر کسی برای اهداف خودش الگوشو برمیداره. روشن باید بشه تکلیف شیطان با ما، ببینیم شیطان با ما چه میکنه تا بتونیم راهشو ببندیم. اگه شما ندونید شیطان با شما چه میکنه، نمیتونید راهشو سد بکنید. صرف شناخت خوبی ها و بدی ها نیست. شیطان یعنی شر؟ نه. شیطان یعنی بدی و گناه؟ نه. بدی و گناه یه چیز دیگه است، شیطان یه چیز دیگه است. شیطان یعنی نفس اماره؟ نه. نفس اماره یه چیز دیگه است، شیطان یه چیز دیگه است. مبارزه با شیطان با مبارزه با نفس یکی نیست. مبارزه با نفس یه چیزه، مبارزه با شیطان یه چیز دیگه است. نه هم فرق میکنه. و به یه دونش بی توجهی بکنی کارت لنگ میمونه. حالا که یه نفر یه وجود لعینی هست، ما نفرینش بکنیم و غضبش رو داشته باشیم و قدر زیادی از گرفتاری هامونو به عهده‌اش بندازیم، فاصله خودمونو باش ببریم، ها؟ این که هست، خب بیاد دیگه راحت استفاده کنیم ازش. اونایی که نمیتونن بعضی وقتا گذشته گناه آلود خودشونو میگه من چجور از این گذشته آخه جدا بشم، چجور از بدیهایی که همین الان تو وجودم هست جدا بشم. البته اینا مال کسی که دردش توش پیدا شده باشه. حالا کسی که تا حالا درد این نش پیدا درد اینو پیدا نکرده که از فلان بدی خودم آخه چجور جدا بشم، میگن نیت کار زشت بکنیم بوی بد ازت بلند میشه. من همین الان که سر سفره مناجاتم بوی بد ازم بلنده، من چجور از این بوی بد جدا بشم؟ خیلی اینا فشار واقعا. و شما قدر زیادی از مشکلات رو با شناخت نقش شیطان در بدیهای خودتون میتونید بشناسید. این تازه یکی از آثاریست که در ارتباط با شیطان مطرحه، خیلی هم جدی است. هر کی شیطان و قضیهش رو جدی نگیره، که میبینید اکثرا جدی نمیگیره، خودش بازی خورده شیطانه. اصلا خودش بازی خورده شیطانه. هم من هم شما بخوایم گفتگو کنیم اصلا درباره شیطان، خیلی آدم بهتری باید باشیم. خدا بهمون بیشتر باید کمک بکنه تا وقتی که بخوایم گفتگو کنیم در ارتباط با بحث‌های عمومی دیگه. رگ اصلی و انگار آدم داره میزنیم. لذاست که مدتی گرفتار بحث شیطان هستیم، با این شیطان تکلیف خودمون روشن بکنیم، نقش و نگارش ببینیم چیه، در مقابلش مقاومت بکنیم. راحت اون وقت میشه مقاومت کرد. شیطان اون وقت میگه که چی؟ میگه ما کان لی علیکم من سلطان، من که سلطنت به شما نداشتم. به همه مردم میگه الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط دعوتتون کردم شما دعوت کردید و الی آخر. من دروغ دعوت کردم اجابت کردید. خدا هر چی به پیر به پیغمبر قسم خورد، گفت بابا من دارم راست میگم شما قبول نکردید، حالا تقصیر منه، تقصیر شما، برید تو جهنم برید، حالا منم جام اونجاست با هم دیگه اونجا میره حسابش. این خیلی دردناکتر از اون آیه است که میفرماد که لیس له سلطان علی الذین آمنوا. میفرماد شیطان بر کسانی که ایمان دارند سلطنت نداره. خب درسته، اینا در قبل ایمانشون اون سلطنت شیطان از سرشون میره، ولی یه معنای دیگه سلطنت تو این آیه قبلی بود که خیلی داغناکه، سوزناکه. من اصلا سلطنت به شما نداشتم. بابا من اینقدر گرفتار تو بودم ابلیس، اصلا نمیتونستم از حرفی که تو میزدی، پیشنهادی که میکردی رو برگردونم. در این حال میگه ولی من بازم تو رو سلطنت روش نداشتم. بابا اینقدر من و تو محکم به هم چسبیده بودیم، من به تو نچسبیده بودم. بابا چرا هر چی کار میکردم نمیتونه کنده نمیشدم من از تو، من به تو نچسبیده بودم. یعنی چی؟ یعنی تو اینقدر شدید به من چسبیده بودی. خیلی زشته دیگه یه نفر سلطنت رو آدم نداشته باشه، ولایت رو آدم نداشته باشه، آدم یه جوری با اون زندگی بکنه که انگار او به من ولایت داره. میدونید یعنی چقدر لو دادن امکانات، چقدر پست شدن. خیلی بدبخت اون کسی. خسران 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 مبینا، عجیب خسرانی کرده اون کسی که ولایت شیطان رو قبول بکنه. عجیب خسرانی کرده، گناه بکنه خسران کرده، خب اینم خسرانه دیگه. ولی چرا میفهمد خسران مبین؟ یه انگار یه خسران مبینه. غیر از کسانی که ایمان آوردن همه خسران میکنن، همه ضرر میکنن، ولی یه ضرر عجیبی میکنن اونایی که شیطان برشون سلطه داشته باشه. چرا؟ چون شیطان هیچ کی رو نمیگیره.
اگه تو دیدید نه خیلی به شیطان آویزونی، بدون تو یه سیم بوکسری رفتی تهیه کردی بین خودت و شیطان بستی.
دقیق فرمودید این طرفی معلومه خیلی تقویت میشی. چقدر راسته شدن بعد بگه چقدر حالو بوده این دیگه کیه؟ ها؟ یه وقت نگاه میگه شاه، شاه یعنی سلطان، سلطان اطاعتش نکن. یه وقت میگه آقا این که شاه نیست، اگه شاه بود نباید اطاعتش میکردی، اگه شاه نیست اصلا دوست شاه داری اطاعتش میکنی. قضیه شیطان اینجوریه. حالا اونایی که ایمان ندارن چی؟ اونا فاصله شون تازه با شیطان چی میشه؟ زیادتر میشه. دقت بفرمایید شیطان پس این مختصر رو قبلا گفته بودیم، شیطان به ما تسلط نداره جز این که به ما وعده میده دل ما رو میفریبه. من اینجا دوباره باید یه نکته ای رو عرض بکنم که قبلا هم بازم توضیح داده بودیم، ولی اینا باید کمی تو دلمون همچین هی ساییده بشه. اینا ورزش آدم بکنه. فرماد میخواهید به سعادت برسی، سه تا راه اساسی در یک روایت جامعی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، میفرماد قلب تو ورزش بدی با این معارف، هی خودتو ورزش بدی، نه که یه بار فهمیدی بری، این نه، هی باید مال مثل یه موم که دست آدم میگیره دستش، این حرفا رو آدم باید تو دلش همینجوری هی ورزش بده، ورزیده بشه آدم. شیطان چی کار میکنه؟ سلطه به ما نداره، پس چجوری ما رو میکشونه؟ از یه قانون استفاده میکنه. اون قانونش رو اول من بگم، شما هم بلد بشید، شما هم بلد بشید، هم کار شیطان و هم کار خدا رو این قانون رو هر دوتا استفاده میکنن، شیطان و خدا هر دوتا استفاده میکنن یه قانون، شما هم میتونید استفاده کنید، شما برای اینکه منم هر جای دلتون خواست بکشونید میتونید ازش استفاده بکنید. منم بخوام شما رو هر کجا بکشونم میتونم این قانون استفاده بکنم. این قانونش اینه، کسی رو بکشی قانونش چیه؟ برای اینکه کسی رو علاقه‌مند به یه چیزی بکنی، اول باید یه علاقه‌ای تو وجود اون شخص پیدا بکنی، یه علاقه، بعد بتونی تناسب ایجاد بکنی بین اون علاقه و این شیء جدید، تا به این شیء جدید چیکارش بکنی؟ جذبش بکنی. فرض کنید بنده هیچی رو دوست ندارم، هیچی رو تو این عالم دوست ندارم، اصلا هیچ علاقه ای تو وجود من نیست. فرض کنید شما بنده رو به یه چیزی علاقه مند بکنید، مثلا به یه بگید سیب خوبه، چجوری میخواد من بگید ببینید سیب خیلی خوبه ها، چطور؟ یک رنگ سرخ قشنگی داره. خب من باید رنگ سرخ رو دوست داشته باشم. آه رنگ سرخ داره، میگه نشد. سیب یک عطری داره، خب من باید عطر رو دوست داشته باشم. اگه من عطر اصلا بدم بیاد، تا میگه یک عطری داره بدبتا شکست خوردی. چی بگی؟ آقا سیب یک مزه‌ای داره، من اصلا مزه بدم میاد، اصلا از هیچ مزه‌ای خوشم نمیاد. میدونی من خلاصش کنم، شیطان آدم رو میدونی چجوری گول زد؟ اومد در گوشش بود حالا انون رو که الان شجرتن خوب وسوسه، یعنی این پنهانی حرف زدن، آروم در گوش حرف زدن، اومد گفتش که میخوای تو رو نشونت بدم یه درختی که درخت جاودانگیه، اگه این درخت رو ازش بخوری جاودانه میمونی. یعنی میدونست که این آدم جاودانگی را، شیطان میاد از چیزایی که ماها دوست داریم استفاده میکنه، میکشه ما رو به اون چیزای جدید پیوند میزنه. اون چیزایی که ما دوست داریم قبلا گفتیم سه دسته است. حالا ببینید چجوری آغاز همه بدبختی ها و خوشبختی ها همین چی قرار میگیره؟ محبت. محبت آغاز خوشبختی ها و بدبختی ها اینجوری قرار میگیره. شما هرچی هم دلیل میخوای بیاری کسی رو به جایی بکشونی، دلیل باید بیاری برای این که بگی این شی با اون شیی که تو بهش علاقه داری تناسب داره. ولی مقدمه بر این استدلالات و معارف و معلومات چیه؟ این استش که ببینی طرف به چی علاقه به. من اینقدر از جهنم و بهشت و فلان و هرچی معنویت هست شما بگید، باید شما حرف بزنم معارف شما رو زیاد بکنم که چی؟ اینقدر من بیام به دقت بکنید، شما به سبز بودن علاقه ندارید، به پارچه سبز علاقه ندارید. من میام به شما میگم آقا فلانی اومده یه پیرهنی آورده برای شما، باشون آشتی بکنی فلان. خب من نمیخوام آشتی بکنم. ببین به خدا قسم پیرهن سبز، دو تا شاهد بیار پیرهن سبز، 4 تا عکس بیار پیرهن سبز، 20 تا فیلم بیار پیرهن سبز، یه دفعه خود پیرهن رو بیار ببین بابا سبزه. بگو خب سبز باشه، من سبز دوست ندارم که. دلایلت همش منطقی و معقول و درست. شما میخواید دلائل و معقولات و معلومات یه آدمی رو اضافه بکنید برای جذبش به سمت خداوند متعال. این متوقفه بر اینه که ببینی او چی دوست داره، بعد بین اون چیزی که دوست داره با اون شیئی که میخوای بهش جذبش بکنی، با استدلال، با چراغ عقل آدم راه باز میکنه. حالا اومده اون طرف اون چیزهای اساسی که تو میخوای بهش جذبش بکنی، بگی این تناسب داره با اون علاقه‌ای که تو داری. من چه علاقه‌ای دارم به پارچه سبز؟ خب من اصلا پارچه سبز رو دوست ندارم. هر 2000 سال شما بشین دلیل بگو، هیچ فایده دیگه نداره. این آغاز چجوری از محبت شروع میشه؟ محبت ائمه معصومین، اگر شب وفات هست معصوم سلام الله علیها عرض کردیم، محبت ائمه معصومین بدون طاعت نجات نمیده، اما محبته که به طاعت میکشونه. بدون محبت که الان نمیتونه به طاعت کشیده بشه، همینه معناش. حالا چه علایقی بیشتر میتونه آدم رو به طاعت بکشونه تا این استدلالات و معارف در خدمت بیاد؟ این حرف خیلی مهمی بود، تو پرانتز گفتیم و گذشت دیگه. از علایق ما استفاده میکنه. این علایق تو وجود ما چند دسته تقسیم شد؟ به سه دسته. بعضی از ببینید، ما باید یه علاقه‌ای تو وجودمون داشته باشیم تا شیطان از اینها استفاده بکنه، ما رو به علاقه‌های جدید ببنده. خب این علایق وجود ما سه دسته است. علایق اسمشو گذاشتیم سطل زباله، علایق زبالی، آشغالی، مرضی. اینا اگه ما علاقه های زبالهی تو وجود خودمون داشته باشیم، هر کاری بکنیم نمیتونیم از شیطان نجات پیدا بکنیم. مثلا شما علاقه به حب مقام داشته باشی، حب به عرف داشته باشی تو این دنیا، یه چیزایی تو این دنیا بخوای که بی خود میخوای، اصلا چیز غلطی نباید بخواد. من هر کاری بخوام بکنم که شیطان نتونه از این علاقه شما به لذت گناه استفاده بکنه و شما رو جذب به یه گناه بکنه، موفق نمیشم. مثل اینکه زباله هست، خود زباله میکروبزاست، هی بخوای مگس رو از سرش بزنی کنار. اینجا که مگس نباید بزنی کنار، که بذاری تو دفنش کنی زباله رو، بعد اگه مگسیمون بزنش که بگی برو برو دیگه، این زباله دفن شد. یا دنیا قری غیری، برو مگس جای دیگه. مگس که دیگه آدم قرمی سرهش نمیده، برو برو خونه همسایه، برو هر جای دلت میخواد برو. اینقدر زباله هست تو خیابون اینجا که ما زباله نداریم، برو. ولی کسی تو دلش زباله داشت، این نمیتونه مگس رو از سرش. این اون علاقه های پست. پس ببینید بحث شیطان مقامش کجاست؟ مقامش اونجاییه، بحث شیطان مقامش اونجاییه که آدم زباله ها رو از دل خودش بیرون ریخته باشه. من بنای این که حظ گناه ببرم به هیچ نوعی تو وجودم نیست. حالا میخوام از شیطان پناه ببرم، حالا بیا بحث کنیم، حالا پناه از شیطان ببریم مبارزه بکنیم، نه درسته. ولی تا وقتی که تو وجود خود زباله داری حمالی میکنی، این زباله رو مگس از سرش دفع کردن فایده نداره، زباله رو دفع کردن واجبه. بعضی از علاقه ما هستن زباله نیستن، شیرینی هن، قابل فسادن، قابل خرابی و فاسد شدن هن. مثل چی؟ مثل شیرینی ها، مثل میوه‌جات، مثل سبزی، مثل ماست، مثل پنیر. پنیر اینقدر سفید، بلور، تمیز. اما مگس خیلی اینا چی؟ همین مثل محبت به جاودانگی که کی داشت؟ حضرت آدم داشت. این چیز خوبیه، خدا تو وجودش قرار داده. ولی شیطان، این مگس شیطان میاد رو وجودش میشینه اینو کثیفش. اینا رو هم باید مواظبت بکنی. اینا رو شیرینی رو برای اینکه مگس از بین بره نباید بریزه تو سطل زباله. آها، باکه باید دست از تنبلی برداریم، مگس رو بزنیم کنار، حصار بزنیم برای مگس. ما نمیتونیم جاودانگی طلبی رو از بین ببریم. اگه جاودانگی طلبی رو از بین ببریم دیگه معنا نداره خیلی از معنویات. ولی این جاودانگی طلبی رو باید از شیطان محافظتش بکنیم که ما رو مثل بابامون حضرت آدم گول نزنه، بگه بیا این درخته من جاودانگی نمیخوای، بیا این درخته توش جاودانگی، یه خوشش رو بخور جاودانه میشی.
خیلی چیزا هست. خوب به نفس، آقا خوب به نفس،
خوب به نفسی که خوبا به هم دیگه میگن بکشیمش بکشیدش، خوبا به هم دیگه میگن، به ما نمیده این حرفا. او یکی از نعمات الهیه، یکی از شیرینی هایی که خدا تو صفحه دل ما قرار داده. ما اگه خودمون رو دوست نداشته باشیم، هرچی خدا میگه جهنم، خدا چی میشه تو جهنم؟ عذاب علیم گذاشتم، دردت میاد. خب دردم بیاد، من خودم که دوست ندارم، بذار دردش بیاد. خیلی از آیات قرآن مال اینه که تو خودت دوست داشته باشی. اگه خودت دوست نداشته باشی که، حب به ذات نداشته باشی، حب به نفس نداشته باشی که، ولی شیطان میاد از این حب به نفس تو این فاسدش میکنه. حب به نفس تو میگه تو خودت دوست نداری؟ چرا؟ پس چرا این لذت گناه و فلانی ببره تو نبری؟ اه مگه تو چی کندر از او داری؟ راحت همین حب به نفس خرابش. قسمت دوم از چیزهایی که شیطان خرابش میکنه چیزهای خوبی هستن اما فاسد شدنی هن، علائق فاسد شدنی به وسیله شیطان. قسمت سوم یه چیزهایی هستن که اصلا شیطان بهش راه نداره، یعنی اصلا شیطان جیرم خوراک میشه وقتی که به اینجا آدم میرسه. اصلا شیطان هیچ کارش نمیتونه بکنه. اونم یه چیزه، اونم این که فقط فقط دوست داشته باشی که فقط برای خدا باشی. ما دوست داریم فقط برای خدا باشیم، اما فقط دوست نداریم که فقط برای خدا باشیم. چیزهای دیگر هم دوست داریم. اخلاص چیه؟
فقط دوست داشته باشی که فقط برای خدا باشی.
ما دوست داریم فقط برای خدا باشیم اما کنارش چیزهای دیگه هم دوست داریم. ما دوست داریم فقط برای خدا باشیم اما دوست داریم خدا هم برای ما دلرسون بکنیم. اخلاص هستش که فقط دوست داشته باشی فقط. حالا شیطان اینو چیکارش بکنه؟ بیاد بگه مثلا تزیینش بکنه، تزیین عمل. یادتون هست به به ببین چقدر عالیه، تو فقط دوست داری. خب هر چی بگه به ضرر خودش تموم میشه، تشویق نمیکنه، هیچ وقت این کار رو تشویق نمیکنه. بیاد چی بگه؟ چجوری میتونه اینو خرابش بکنه؟ اخلاص رو چجوری میشه خرابش کرد؟ درست شد؟ در این حال این سه چیز رو من گفتم که روشن باشه ذهنمون. وقتی که میگیم شیطان انسان رو خراب میکنه، از علاقه آدم هم کمک میگیره، یه وقت فکر نکنید ماها بیچاره این دابل شیطان. نه، شما میتونید یه علاقی رو در دل خودتون جمع بکنید که شیطان هیچ دسترسی بهش نداشته باشه. یه علاقه هم میتونید تو خود وجود خودتون نگه دارید که هرچی هم پای بحث شیطان بشینی و باش مبارزه بکنی فایده ای. حالا این دونستیم اینو. حالا شیطان از رو علائق قلبی ما رو خرابمون میکنه، جذب میکنه به اون چیزهایی که دوست داره. حالا دیگه الان شما میدونید یعنی چی، کیا چجوری معامله میکنه. الا المخلصین و کامل از توش در میارید، اولیاء شیطان هم از خود توش در میارید، اونایی که خودشون دیگه شدن شیطان، ولد شیطان، خودشون دیگه جنود شیطانن، فرسانن و رکبانن، اینا رو هم دیگه تشخیص میدید همش چیه. یه جاهایی هم دیگه اصلا مبارزه با شیطان نمی کنیم. یا آقا شیطان رو بذار کنار، من فعلا باید مبارزه با خودم بکنم، مبارزه با نفسم بکنم. چرا؟ چون من بنا دارم فلان لذت رو ببرم. بنا دارم، نمیخوام از دستش بدم، دوست دارم، آرزو دارم به هم چیزی برسم. آخه الان که دیگه جایش مبارزه با شیطان نیست که. من باید این دهنه نفس خودمو مهار بزنم. من بینا دارم به سمت گناه این که دیگه وسوسه نیستش که. وسوسه رو از یه همچی انگیزه ای نمیشه کنار زد که. شیطون وقتی که شما انگیزه اصلی گناه تو وجودتون باشه بیاد، یه خم اصلا زحمت نمیکشه، یه خمیزه میکشه اینجوری میکنه. نشون میده تو من فلان گناه رو نمیخواستی، بنا داری فلان لذت ها رو ببری. نمونش وسوسه نیست بیاد مثلا آدم خراب بکنه، چی کار بکنه. وقتی که کسی بنای فساد و هرزگی تو خود وجود خودش داشته باشه و با این بنا برخورد نکرده باشه، حالا چگونه باید برخورد کرد یه چیز دیگه است. مبارزه با نفس روی این زمین اصلا بنا نداشته باشه بکنه، اصلا ربطی نداره که تو خیابونهای ما حجاب باشه یا عالی ترین حجاب هم باشه فساد برقرار. اگه یک کسی بناشو نداشت، اون وقت حالا میگیم بحث وسوسه شیطانه، اون وقت بحث شیطان مبارزه کرده. دوباره این مقدمه خیلی طول کشید. شیطان از علاقه ما استفاده میکنه، در ما این علاقه رو، این علاقه های بعدی رو ایجاد میکنه به گناه، ما رو وادار میکنه به گناه. حالا ضمن این که ما توجه به اون علاقه های باطنی خودمون داریم و میدان مبارزه با نفس و مبارزه شیطان رو جداگانه داریم نگاه میکنیم، و ضمنش هم در کنار این که داریم مبارزه با شیطان میکنیم، در وجود خودمون هم یه علاقه ای داریم ایجاد میکنیم که اون علاقه رو دیگه شیطان نمیتونه اصلا بهش دست بزنه. من چرا باید همیشه با شیطان مبارزه بکنم؟ شیطان کیه؟ چیه کی باشه اصلا شیطان؟ مثلا وقتمو نمیخوام صرف کنم، من میگم شیطان در بیافتم، هی پیشم تا آخر عمر این وسوسه کنه، هی میگم آخ یه برو کنار، من کار دارم، خب به جایی برسم. اون شهید شب عملیات درگیر اینه که چجوری شهید بشه، مشکلش اینه که چجوری شهید بشه. اصلا تو خوب بودنها تو اتاقای بهش داره انتخاب میکنه، تو مراتب بهش گیر دعوا داره با خودش، هرس و جوشاش برای یه چیزاییه. من هی میگم تو برو کنار، تو برو کنار، هی شیطانو میزنم کنار. تا کی موقع آخه مبارزه با نفس و مبارزه با شیطان، وسوسه های شیطان بکنی؟ امیرم امیان اسلام میفرماد یا مسخره میکرد دیگه اصلا اینا، برید بابا برید. شما کس آخه این درست نیستش که آدم مؤمن و مسلمان هی هر سال داره مبارزه با این وسوسه شیطانی میکنه. نگذاشتن شیطانو که همیشه باش مبارزه بکنی، گذاشتن وسوسه کنه، قد قوارشو ببینی بعدت بیاد یه شمشیر به دل و رودش بکشی بریزی زمین بری. اینه دیگه، مگه قصه رستمو نشنیدی؟ رستم نمیشد تو شاهنامه اگر تو هفت خان هی بود. و به به ما ایرانی یکی داریم هی میره هفت خان، اول خان تا آخر، خان هفتم دوباره میاد از اول، میره خان هفتم میاد از اول میاد. نه ما تموم شد دیگه، خان تموم شد، حالا یه چیز دیگه است. این نیستش که همش آدم همش مبارزه کنه. نه بابا بیرون آدم حساب اینا رو جدا کردیم از هم دیگه. حالا تازه یه بحث دیگه میخواییم بکنیم. شیطان به انسان تسلط نداره، تنها کاری که میکنه از این علاقه ما استفاده میکنه. اگه علاقه بدی تو وجودت هست که اون علاقه فی نفسه بد هست، وسوسه شیطان هم نباشه، این علاقه کار خودشو میکنه، زباله تو وجود خودت داری هم میکنی، نه رو بذار کنار، مبارزه با نفس باشون بکن. اگه علاقه های خوب و طبیعی هست، مثل حب نفس، مثل حب جاودانگی، مثل خیلی چیزهای دیگه، اینا هست تو وجوده، اینا مواظب با شیطان نشینه روش. حالا با این صحبتی که میخواییم بگیم چجوری، و شما خیالتون راحت باشه شیطان هیچ به هیچ وجه نمیتونه شما رو ناخودآگاه دستتون بگیره ببره بندازه جهنم، اصلا تسلطی رو شما نداره. در کنارش هم حواسمون جمع باشه ها، همش این نیستش که ما هی با شیطان مبارزه بکنیم، کنارش هم باید یه کاری بکنیم که دیگه اصلا یه جوری بشه که با شیطان مبارزه اونم هی تو دل راه باریکه اخلاص رو چیکارش بکنیم، پندرش بکنیم که انشالله بحث اخلاص برسیم، نجات پیدا بکنیم و شر این شیطان لعین، خصوصا برای جوانها ها، اصلا برای جوانها بحث از اخلاص شروع بکنیم، چرا از شیطان شروع میکنیم؟ این هنوز شیطان کی باشه که بیاد یه جوان رو بازش بده؟ جوان رو شیطان بازی بده؟ من پیرو بگاله چیز جوان، آقا نمیدونی چه قدرتی تو وجودشه، عجیب قدرتی تو وجودشه، شما میبینید در اونج نیروهایی قرار داره که گناه میتونه انجام بده، ولی خدا خیلی راحت گفته اینا حرامه، همچه که خیلی راحت گفته خیلی اینا حرامه، نگو اوج شهوت و فلان و فلان قرار داره، نه میبینی خیلی راحت خدا بهش بگه حرامه اینا، یعنی جوان خیلی راحت داره میتونه بریزه دور، معناش اینه، چون فهمون لای کلفون راه نستنه لا، یعنی بس وسع من هست، پس خیلی قدرت داره جوان، اصلا این اخلاص، حالا که قدرت داره از اخلاص شروع کن، بچه های جبهه همشون خصوصیتشون این بود که از اخلاص شروع کردن. حالا چه جوری جنگ اخلاص میکنی؟ ایجاد میکنه؟ چیکار بکنیم؟ شیطان رو ما تسلط نداره جز اینکه هنرش اینه از این علاقه ما استفاده بکنه ما رو اینجوری خراب بکنه، ولی سلطه ای رو ما نداره، خیالتون راحت باشه، گفتم چیکار میکنه ولی سلطه ای نداره، ما هم باش چیکار بکنیم تکلیف اساسیمون روشن شد. پیغمبر چی؟ پیغمبر هم رو ما تسلط، من فکر میکردم من این چند تا آیه رو کنار هم دیگه گذاشتم، میگم نه پیغمبر بر ما سیطره داره، فرمود لست علیهم چیزی از هدایت دست منه، نه چیزی از گمراه کردن دست شیطان. راحت دیگه جمع بکنه یه استدلال بکنه، نه من هدایت و ضلالت دست کیه؟ دست خداست. نه شیطان سیطره بر آدم داره، نه پیغمبر سیطره بر آدم داره. پیغمبر چیکار میکنه؟ تذکر میده. پیغمبر چرا نگفتن پیغمبر تزیین میکنه؟ چرا فهمون پیغمبر تذکر میده؟ ها؟ چون شما برای این که اینو بپسندید نیستی زشته پشنگی نداره، من باید یه نور افکن، نور سرخ، نمیدونم چجوری روش بندازم تزیینش بکنم تا بپسندید، اما پیغمبر این یکیو نیاز نیست تزیین بکنه، فقط نشون میده لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری، فذکر انما انت، فقط یادشون بیار. خب اگه خوشش نیومد چی؟ کیو میگی خوشش نیاد؟ انسانو میگم، این هنوز تربیت نشده. چی داری میگی تربیت نشده؟ چی؟ مگه من رب به این نیستم؟ از اون عالم عدم که میخواستم این رو بیارم، از قبل از این که بیاد نشستم باش حرف زدم، دلشو بردم، بعدش آخرش باش عهد کردم دیگه سراغ شیطان نری، یا علم اعهد الیکم یا بنی آدم. این تو این عهده یه جوری نتیجه گیریه، من اینجوری احساس میکنم، مگه اون زیاد دفته ما آخرش عهد کردیم قرارداد کردیم و تو راضی شدی به این که دیگه شیطان عبادتش نکنی رفتی اون دنیاها؟ پس معلومه تو اون دنیا اونجا عالم زر خدا از خودش یه چیزایی نشون داده، این دلش رفته، من بهش نشون دادم، نه پیغمبر فقط بهش نشون بده میپسنده، نه من میشناسم بنده من، من قشنگم، او قشنگ بینه، او در که زیبایی میتونه بکنه، منم زیبا هستم دیگه، تزیین لازم نداره یا رسول الله، من همینجا عرض میکنم، بی خود میگن نایی که میگن آقا حدس الا و بلاوت فیلم سینمایی مثل فیلم مثلا ایشون راه بیاندازی یه سریال برای این که علاقه من بشن مثلا به فلان شخصیت مذهبی، نه کی میگه حرفا رو؟
یه حرف که آقا اگه پیغمبرم الان میومد یه دوربین فیلمبرداری رو خودش میدارم، دوربین فیلمبرداری برای چیه؟ برای تزئینه. پیغمبر ابزار تزئین احتیاج نداره، همون مقداری که هست بسه. اصلا یه کلمه از این طرف ما ندیدیم. نه، ما که نمیخوایم اونجوری که اون به ایشون جذب میکنه ما به پیغمبر جذب بکنیم. واسه یه جور دیگه میخوایم، ما به هاشو با نور افکن جذب بکنیم. خب این چراغ رو خاموش بکنی که تموم میشه که. پس فرق بین ما و اون چی میشه؟ مگه راه حق و باطل دو وجه علی‌السویه هستن؟ دو صورت عدل همدیگه هستن؟ نه، اینقدر باطل زشت و کریهه. اونا اینکه قشنگش کنن اینقدر نور افکن و پروژکتور و فلان لازم دارن، اما اینقدر حق زیباست. این یک نکته تو این که فذکر اون تزئین میکنه، اما این چیکار میکنه؟ تذکر میده. نکته دیگه لست علیهم به مسیطر. خب پیغمبر فدات بشم، راحت یقه ما رو میگرفتیم و میوردیم اینداختی تو بهش، راحت بشین دیگه، چرا به ما سیطره نداری؟ میدونی این آیه چقدر زیباست و چقدر شکوهی رو در انسان ایجاد میکنه و رکوع و سجود انسان معنا میده. اصلا کسی یه حرفو نفهمه، من نمیدونم رکوع و معناش رو چی. رکوع میدونید چی؟ یعنی چی؟ یعنی من کمرم رو در مقابل خدا خم. سجود میدونی یعنی چی؟ یعنی من صورتم رو روی خاک میگذارم. حالا بذارید من این حرفا رو ترجمه کنم. وقتی شما میتونید بگید من کمرم رو در مقابل خدا یا تو خم میکنم و این ارزش داره که شما کمرت راست باشه، شما یه حیوان چهارپا نباشی، یک راست قامت باشی، راست قامتی خودتو در مقابل خدا خودت بیای خم. خدا میدونه چقدر به تو احترام گذاشته، گفته پیغمبر من این انسان آزاده، من او رو اکرامش کردم، افسارش رو دست خودش دادم، این حیوان نیست، این آزاده، من به او احترام قائلم. لست علیهم به مسیطر. آدم میمیره زیر بار این مسئولیت، میخواست به کوه بده منفجر شد مرد. وقتی زیباست بگی من صورتم رو روی سجده میگذارم که صورت تو آبرومند باشه و خدا به صورت و چهره تو این آبرو رو داده. لست علیهم به مسیطر، این چهرش آزاده، ببین هر جوری دلش میخواد میتونه به هر سمتی که میخواد نگاه بکنه، بخنده، گریه بکنه، دست خودشه. اگه من آزاد نبودم سجده من اینقدر ارزش نداشت، اینقدر شیرین نبود. اگر من زبانم آزاد نبود ذکر من اینقدر شیرین نبود که وقتی که من بایستم به نماز بگم الله اکبر الله اکبر، لباسم همیشه داره ذکر میگه، فرش، سجاده، هوای اطراف من، این ذرات همیشه دارن ذکر میگن. درسته میفرماد تا میگی الله اکبر اینا ذکراشون رو قطع میکنن، با تو میگن الله اکبر، به تو اقتدا میکنن، چون تو آزادی، خدا به تو احترام قائله. لست علیهم نوزه. وقت تو این احترام و این آزادی رو میبری میدی به دست کثیف شیطان، میگه هر جا خواستی منو ببر، التماسش میکنی منو یه جوری با خودت ببر که هیچ ازش دوگا نشم. چقدر خدا به من احترام قائل شده. ببینید شما از این مجلس که در بیاید میتونید برید راحت بخوابید و بخندید و فراموش کنید، میتونید برید تا صبح گریه کنید،
وقتی که اون اراده رو در خودت دیدی بگو ببین خدا چقدر آدم منو حساب کرده. گفته یعنی این بیاد اینقدر منو ببینه بازم ببینم میره. لا اله الا الله اکرمنی ربی، خدا منو اکرامم کرده. به پیغمبرش و فرماد پیغمبر تو به اینا سیطره نداری ها، اینا مگه کی هن؟ اینا مال من هن. اینا مال من هن. اینا انسان هن. چقدر رکوع در مقابل این خدا مزه میده، چقدر صورت رو خاک گذاشتن مزه میده. خدایا تو این آزادی رو به من دادی، منم این آزادی رو رفتم گشتم ببینم به کی بدم بهتره، دیدم بیام به خودت بدم. دست نخورده و تمیز و سالم، هیچ کس از این آزادی من سوء استفاده نکرده. ببین و من الان آزادی رو به تو میدم، صورتم رو رو خاک میذارم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدا میدونی بعدش چی میگه؟ فکر کردی خدا وقتی آزادی تو ببری تحویل خدا بدی، خدا میگه خب پس بده من آزادی تو؟ میفرماد حالا دیگه تو رو آزادت کردم حسابی. یعنی چی؟ یعنی حالا هر جایی تو رفتی من دنبال تو راه میفتم. حالا هر چی تو بگی من گوش میکنم. پیغمبرش صدا زد من قبله رو برگردوندم به سمت کعبه تا تو راضی بشی. پیغمبر من راضیت مرضیه. عجب خدایی داری. عجب خدایی داریم، عجب خدایی داریم. خدایا دیگه من از مجلس مناجات بیرون نمیرم، دیگه صورتمو از سجده بلند نمی کنم، دیگه کمرم رو از رکوع صاف نمی کنم. کجا برم؟ میترسم این آزادی رو کسی ازش سوء استفاده کنه. قربونت برم که پیغمبرتم بهش گفتی به این احترام بگذار، به آزادیش احترام بگذار. لست علیهم مسیطر. یه فرق بین خدا و پیغمبر و شیطان هست، بین اون طرفی ها و اون طرفی ها. شیطان ولایت بر قلوب کسانی که برن دنبالشون پیدا میکنه، نه ولایت آنچنانی، یعنی ولایت از آخرش هم سلطان نمیشه. ولی این طرف اگه آزادی تو بیاری در خانه کی؟ در خانه حسین فاطمه. بگی من دوست دارم آقا آزادم، اما تو سلطنت بر دل من داشته باشی. به شیطان بری بگی بیا سلطنت داشته باش، شیطان تا آخرش هم میبره تو رو، اما سلطان تو نیست. هر موقع بخوای از دستش نجات پیدا میکنی، مگر اینکه نخوای. حضورشو نداره اصلا، خدا بهش این سلطنت رو نداده. اما از این طرف وقتی بیای در خانه حسین فاطمه، یه بار دستاتو صاف بکنی در مقابلش مثل دلت، بگی حسین فاطمه قربون قدمات برم، بیا پاتو تو دلم بگذار، سلطان دل من بشو. حسین فاطمه قبول میکنه، میگه باشه من دیگه سلطنت به دل تو میکنم. اگه سلطنتت رو قبول بکنه چی میشه؟ دیگه تو میخوای بری گناه بکنی اون نمیذاره. هی دست تو میگیره، هی نجاتت میده. وقتی که تو خوابی اون بالا سر تو بیدار منتظر و نگران تو. تو خوابی، آدم توی خواب اراده به خودش نداره. تو خواب معلوم میشه شیطان رو من سلطنت داره، من ولم یا نه، یه نفر نگران بالا سر من نشسته. اگه حسین فاطمه تو خواب بالا سرت نشسته باشه هیچ وقت خواب دروغ نمیبینی، هیچ وقت خواب بد نمیبینی. تو خواب اینجوری مراقبتت میکنه. نتیجه چی میشه؟ آخه چرا آدم از این حرفا جدا بشه؟ آخه چرا آدم این حرفا رو ول بکنه؟ کجا بره؟ اینا این حرفی که آدم بشینه صحبت بودن چقدر تو این حرفا نیستش که ما نشستیم داریم را استراحت میکنیم، یه چند سر لحظه ای رو آرامی آرامی لذت میبریم. آرام وقت نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی حسین فاطمه سلطنت پیدا کرد تو اومدی آزادی تو در اختیار حسین فاطمه قرار دادی، اون وقت دیگه خوب میشی دیگه. تا اون جایی که باید بری میری صحرای محشر، ملائکه میان گل میندازن روی گردنت، بورالعین میان دو تو میگیرن، تو همه رو میزنی کنار، هی صدا میزنی امیری حسین و نعم الامیری. کجای حسین؟ اینا رو همه رو از اون دارم. هرچی میگن بابا به خودت باش لذت ببر. میگه نه فقط منو بذارید حسینم رو ببینم. مورال این میان شکایت میکنن پیش خدا، میگن بابا این بندت به ما نگاه نمی کنه. لا اله الا الله، لا اله. یه کسی که همین جوری اینقدر مرده حسینه، اگه بشنوه حسینشو دارن تیر میزنن چیکار میکنه؟ نگو چجور باید ازاداری کنن.